نتون دنیای از سوال ها و چراهای بدون جواب داری به قلمرو فرهنگ خوش اومد.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
ساقیا بده جامی زان شراب روحانی، تا دمی برآسایم زین حجاب جسمانی. بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی. بی وفا نگار من می کند به کار من، خنده های زیر لب عشوه های پنهانی. ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی خواهیم، حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتونیم با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. اما بخش هایی که امروز خواهید شنید: برگی از تاریخ به روایت رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. مقرنس همراه با عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. بخش گفتگوی روز که در این بخش هم کلام خواهم شد با جناب آقای امیر کمالی، پژوهشگر نهج البلاغه. در بخش گفتگوی ویژه صحبت خواهم کرد با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا. کرونا نامه هم خواهیم داشت و بخش های دیگری که انشاءالله یک به یک تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ: شما چقدر با نهج البلاغه مأنوس هستید و مطالعهش میکنید؟ دو شماره تلفن در اختیار شما دوستان هست، یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. شما چقدر با نهج البلاغه مأنوس هستید و مطالعهش میکنید؟ منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. دوازده و 34 دقیقه و اولین بخش از برنامه امروز، برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، همچنین خدمت شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
روز شما هم بخیر باشه. ما منتظر هستیم که امروز هم ورق بزنید برگی از تاریخ رو و اتفاقاتی که در چنین روزی افتاد.
خواهش میکنم. اولین مناسبت تاریخی در روز ششم اسفند متعلق است به سال 1294 که نیروهای روس در جنگ جهانی اول شهرهای کرمانشاه و سنندج رو تصرف کردند و به نوعی میشه گفت که پایگاه مقاومت ایرانیان و نیروهای ملی ایران در مقابل روسیه و بریتانیا در هم شکسته شد. در واقع وقتی جنگ جهانی اول شروع شد و نیروهای روسیه و بریتانیا بی‌طرفی ایران رو نقض کردند، عده‌ای از نیروهای سیاسی ایران و در واقع نیروهای ملی اینها به سمت کرمانشاه رفتن و در اونجا دولت ملی تشکیل دادن که این دولت ملی به رئیس الوزرای نظام السلطنه بود و کسانی مثل سلیمان میرزا و حسن مدرس در اون عضویت داشتند. و خب این دولت ملی در مقابل روسیه و بریتانیا بود و از نیروهای عثمانی و آلمان حمایت میکرد و نیروهای ژاندارم مثل در واقع محمد طی‌خان فسیان و لاهوتی هم از این در واقع دولت حمایت میکردن و اینها مقرشون در کرمانشاه بود که با حمله نیروهای روس به کرمانشاه و تصرف اون، این دولت در واقع سقوط کرد و بسیاری از اعضای اون مجبور شدن به خاک عثمانی برن که خود عثمانی هم در اون موقع وضعیت خوبی نداشت، چون نیروهای بریتانیایی در عراق با عثمانی ها مواجه شدند و نیروهای عثمانی در عراق به عنوان مرکز ثقل قدرتشون با شکست های مواجه شدن و نهایت با تصرف بغداد و همچنین انقلاب کمونیستی در روسیه تزاری دو امپراتوری همزمان فروپاشیدن. دومین مناسبت تاریخی امروز که متعلق است به سال 1303 انتشار تصویری از احمدشاه قاجار در روزنامه کوشش که او رو در کنار یک زن فرانسوی نشون میداد و همین انتشار عکس بهانه شد تا روزنامه کوشش به خاندان قاجاریه و همچنین احمدشاه حمله کنه و در واقع اینها مقدماتی بود که نیروهای طرفدار رضاخان برای انقراض قاجاریه داشتن فراهم میکردن و به ویژه با توجه به اتفاقاتی که سال در اواخر سال 1302 و همچنین اوایل سال 1303 در مورد ماجرای جمهوری‌خواهی رخ داده بود و رضاخان در این مبارزه‌ای که برای انقراض قاجاری کرده بود شکست خورده بود، کم کم سعی کرد ابتدا با تبلیغات رسانه‌ای و اینکه احمدشاه یک پادشاه نالایق است علاوه بر بی‌لیاقتی به فساد هم آلوده است، چنین تصاویری منتشر می‌شد. مناسبت تاریخی بعدی متعلق است به سال 1305 که قانون احداث راهن سراسری در ایران تصویب شد و راهن خب در واقع یکی از آمال دیرینه ایرانیان بود که در دوره قاجار خطوطی به طور محدود احداث شده بود، اما خب راهن سراسری به عنوان یک آرزوی ملی بود که در سال 1305 این قانون تصویب شد و قرار شد که انحصار شکر و قند و شکر برای این کار در واقع باشه و مالیاتی که بر قند و شکر بسته شده بود صرف در واقع هزینه های احداث راهن بشه. و نکته جالب اینجاست که در موقعی که مسئله احداث راهن قانونش مطرح شد، دکتر محمد مصدق نسبت به در واقع مسیر این خط ایراد داشت و معتقد بود که این خط بایستی از همون در واقع راه ابریشم که یک مسیر ترانزیت تاریخی و بین المللی عبور کنه، یعنی از شرق به غرب، اما اون مسیری که پیش بینی شده بود از جنوب به شمال بود. و همچنین دکتر مصدق یک ایراد دیگه ای که داشت این بود که در ایجاد راهن سراسری خطوط شوسه نباید در واقع فراموش بشه و ما بایستی راهسازی و جاده های بین شهرها رو هم در اولویت خودمون قرار بدیم. مناسبت تاریخی بعدی که برای سال 1323 هست در گذشت حسن اسفندیاری یا محتشم السلطنه هست که سالها وزیر و رئیس مجلس بود و این حسن اسفندیاری در واقع از رجالی بود که در دوره رضاشاه و قبل از دوره رضاشاه همواره به عنوان نماینده و وزیر مسئولیت هایی داشت و شخصیتی داشت، شخصیت محافظه‌کاری که ببینید این شخصیت محافظه‌کارش رو ما بعد از شهریور 20 هم می‌بینیم و اینکه او هم سعی می‌کرد تظاهر به مذهب بکنه و همین که به دربار پهلوی نزدیک بود و نکته‌ای که در مورد او میشه گفت این که زمانی که در واقع رضا شاه هیئتی رو به آلمان فرستاد و که با هیتلر دیدار کنن، حسن اسفندیاری محتشم السلطنه در رأس این هیئت قرار داشتش.
درست. نکته پایانی اگر هست در خدمتون هستیم آقای اصفهانی.
خواهش. و مناسبت آخر که برای سال 1357 هست، شورای انقلاب تصویب کرد که سازمان هواپیمایی کشور از وزارت جنگ به وزارت در واقع راه و ترابری منتقل بشه و یک شکل در واقع خدمات و عمومی و ملی و غیر نظامی به سازمان هواپیمایی کشور بخشید.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش برگی از تاریخ. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهداری.
خداحافظی. دوازده و 42 دقیقه. بسیار سپاسگزارم که همراه و شنونده که در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه پرسش رو مطرح میکنم، شما چقدر با نهج البلاغه مانوس هستید و اهل مطالعه‌اش؟ خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 و 220-58-800 منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. خب اما در این لحظه که ساعت 12:43 دقیقه هست، میخواییم بریم به کوکلیه و بویراحمد، استان کوکلیه و بویراحمد، و همراه بشیم با همکار گزارشگرم آقای ایوب رستمی، گزارشگر رادیو دنا. آقای رستمی سلام. بله. به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم جناب آقای مهروی. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان برنامه در قلمرو فرهنگ با رادیو فرهنگ. خدمت شما هستم از شهر سیسخت، از زامنه دنای سر به فرق کشیده با شما صحبت میکنم. سوالی باشه خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما رستمی. ما یک قولی دادیم و اون که هر روز در برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ پیگیر هموطنان عزیزمون و مشکلات و مسائلی که دارن و درگیر زلزله شدن در شهر سیسخت باشیم. از زبان شما بشنویم آقای رستمی آخرین اقداماتی که صورت گرفته.
سلامت بشین. خیلی ممنونم. ابتدا پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز مرد رو به همه هموطنان عزیزم و به همه مردان مرد سرزمینم و شما و همکاران محترمتون تبریک عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک میکنم.
سلامت باشید. یه نکته رو بگم که خالی از لطف نیست. امروز حاج احمد واعظی مداح کشوری به همراه جمع کثیری حضور پیدا کردن در خیابان دنا. هم اکنون همین برنامه برقرار هست که بیمن میلاد با سعادت علی ابن ابی طالب علیه السلام مراسم جشنی رو برپا کردن که روحیه مردم هم تغییر کرده، واقعا لبخند در لبانشون نشست الحمدلله. اما خدمت رو عرض کنم که تقریبا این چند مدتی که این زلزله اتفاق افتاد، همین تقریبا 10 دقیقه تا ربع ساعت پیش هم یک زلزله به هم که سه و نمیدونم حالا چند همشو نگفتم ولی گفتم بالاتر از ریشتر بود که اتفاق افتاد.
خسارت که نداشته که.
نه خسارت الحمدلله نداشته. ولی خب جناب آقای خضر بیسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه کشور اینجا حضور پیدا کردن و بازدید داشتن، قولهایی دادن که انشالله کمکهایی به خانواده های زلزله زده در شهرستان دلا انشالله اقدام بشه
انشالله.
اما باید بگم که تیپ 48 سپاه فتح استان کرکی و بویراحمد، نیروی انتظامی، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، جمعیت هلال احمر، راه و شهرسازی، راهداری، حمل و نقل جاده و خیلی از سازمان ها اداره های دیگه از سراسر کشور البته حضور دارن در شهرستان دنا و شهر سیسخت و حمایت میکنن مردم زلزله زده رو. یه نکته رو بگم از این که بچه های نیروهای واقعا زحمتکش سپاه پس و تیپ 48 پس استان کهگیلویه و بویراحمد این چند روزه دارن خونه هایی رو که دیگه تخریب کامل شدن وسایلشون رو جابجا میکنن به روستاهای اطراف، جایی که معمولا اعلام میکنن که آماده هستن وسایل این خانواده محترم رو اونجا نگهداری بکنن، خودشون اونجا حضور داشته باشن تا خونه هاشون برپا بشه. اینها واقعا جای کلی تقدیر و تشکر داره. اینها نشون میدن که ایرانی ها در هر زمانی، هر جایی، هر اتفاقی که بیفته همدل و یک دست و همگام و بعد یک قدم هستن که انشالله مشکل رو
انشالله و امیدواریم که هر چه زودتر این مشکلات برطرف بشه. بسیار سپاسگزارم از شما رستمی، ما زمان نداریم متاسفانه. سپاسگزارم از شما.
فقط تشکر بکنم از گروه های جادی که از سراسر کشور عزیزمون اینجا حضور پیدا کردن، کمک میکنن که انشالله این مشکل این به قولی هموار بشه، راه برای آرامش و امنیت بیشتر در شهرستان.
انشاءالله ما هم به این عزیزان خدا قوت میگیم. با شما خداحافظی میکنم آقای رستمی، گزارشگر رادیو دنا. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی روز هم کلام خواهم شد با جناب آقای محمد مهدی امیر کمالی، پژوهشگر نهج البلاغه. اما خوبه بدونید که گردآورنده کتاب ارزشمند نهج البلاغه سید رضی ابوالحسن محمد ابن حسین موسوی. این کتاب در سه بخش خطبه ها، نامه ها و برخی از سخنان کوتاه علی ابن ابی طالب علیه السلام که در موقعیت های گوناگون فرمودند یا برای کسانی نوشتند. اما در این لحظه همونطور که خدمتتون عرض کردم، جناب آقای امیر کمالی پژوهشگر نهج البلاغه پشت خط برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستند. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، وقت همه شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای امیر کمالی عزیز، درباره این اثر به جا مانده و ارزشمند از امام علی علیه السلام برامون بگید و همینطور اهمیت پرداختن بهش و مطالعه این اثر.
بله خواهش میکنم. ابتدا میلاد شاه واژه کتاب خلقت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو خدمت همه هموطنان و شما عزیزان رادیو فرهنگ تبریک عرض میکنم.
ما هم به شما تبریک میگیم.
مهمترین موضوع در فرهنگ امامت که علی علیه السلام سر حلقه آن است پس از پیامبر، این است که مذهب مسیر شدن است، یعنی فاصله گرفتن از بودن و در مسیر رشد که ما به اون میگیم شدن قرار گرفتن. امامت هم راهنمای آن است. در خصوص امامان کلام معصوم این است: امرکم رشد، داستان شما رشد انسان است. و انسان در مسیر شدن نیاز داره به کسی که در تمام عرصه های زندگی فردی، اجتماعی، تاریخی خودش سرامت باشه. یعنی ما بدون الگو و امام این مسیر رو نمیتونیم طی کنیم. امامت شیوه ی حرکت است. امامت ریشه لغتیش از امه، دستم بگرفت و پا به پا بود. مذهب یعنی شیوه نامه و طرح حرکت.
بله.
مذهب یعنی مسیر حرکت. یعنی کسی که حرکت نمیکنه اصلا مذهبی نیست. یعنی کسی که تحول و پویایی نداره در ابعاد مختلف فردی و اجتماعیش، ما او رو مذهبی نمیدونیم. مذهبی به فرموده امیرالمومنین سلام الله علیه خصه متقین فالمتقون فی ها و هم اهل الفضائل. اولین شاخصه شون این است که از همه برترن، بالاترن، قویترن، همیشه در چشمن، هر که هر چه دارد مذهبی بیشتر از همه او رو داره. نهج البلاغه یکی از مهمترین میراث‌های معنوی و فرهنگی تشیعه که سخنشناسان معتقدند که این بعد از کلام خالق فوق کلام مخلوق است و قدمت هزار ساله دارد. یعنی هزار سال است که تشیع چنین میراث فرهنگی رو به جهان عرضه میکنه و در طول تاریخ تفاسیر مختلف، مستدرک‌های مختلف، شرح‌های مختلفی در این هزار سال براش نوشته شده.
درسته.
یعنی هزار سال است کسی تردید نکرده در اصالت و اهمیت نهج البلاغه. و یکی از غنی‌ترین منابع علمی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است که برای ظرفیتی هرچند محدود، همونجور که شما فرمودین 241 خطابه، 79 نامه و مکتوب، 489 حکمت، اما دریایی است که در این چند بخشی که عرض کردم موج میزنه. نهج البلاغه اصطلاحاً یعنی روش بلاغت و فصاحت که از هنرهای کلامی، یعنی تدوین کننده اون که فرمایشات حضرت رو گردآوری کرد مرحوم سید رضی، چون خودش فقیه و ادیب و عارف بود، اون زمان بیشتر توجه داشت به جمله بندی ها و به کلمات و زیبایی عبارت ها. اما امروز دیگه نهج البلاغه روشه یا اسلوب ادبی یا هنری نیست، الان شیوه بلوغ است. یعنی اینجا بلاغت، حالا بلوغ شخصیتی انسان است، یعنی هر کی میخواد یه متدولوژی قوی و خوبی برای شدن خودش داشته باشه، حالا به اصطلاح روانشناسا کودک درونش رو بالغ بکنه،
بله،
بخواد به بلوغ برسه، حالا به نهج البلاغه احتیاج داره.
درسته. آیه امیر کمالی عزیز، چه کارهای پژوهشی میتونیم درباره نهج البلاغه انجام بدیم که تا پیش از این انجام نشده باشه؟
احسن. ببینید، در خصوص معرفت شناسی حضرت امیر که همیشه ناشناخته بوده و همیشه هم از قربت او به اصطلاح فرهنگ دینی یاد میکنیم، راه مقابله با اون این است که شخصیت عظیم و شگفت‌آور علی رو از طریق نهج البلاغه بشناسیم. نهج البلاغه در واقع فهرستی از بینش، روش و منش علی. این سه تا خودش موضوع تحقیقاتی. یعنی ما شخصیت امیرالمومنین رو از طریق شعر و بیان انسان‌های عادی و استعاره‌ها و الفاظ افراد معمولی نمیتونیم بشناسیم. یعنی یه وجود نوری رو باید خود نور تفسیر بکنه. این نور خود کلام مولاست. در یک کلام فرهنگ باوری، زیستی، اخلاقی، اجتماعی ما رو نهج البلاغه تأمین میکنه. ببینید، ما میگیم علی غریبه، یعنی خب ما نهج البلاغه رو یعنی نمیشناسیم. به اصطلاح عزاداری های شیعه میگن خانه نشینی علی. بله، خانه نشینی علی امروز یعنی هر کی نهج البلاغه تو خونش داره ولی از اون بهره برداری نمیکنه. حالا یک کتاب تزیینیه یا به صورت تبرک گذاشتن. محافلی که نام علی ابن ابی طالب زیاد برده میشه، اما از حکمت ها، دانش ها، بینش های علی در اونجا صحبت نمیشه. در واقع اینا قربت علی است که راه تحقیقاتش هم همینه که ما مراجعه کنیم، یه بازگشت به نهج البلاغه در تمام سطوح داشته باشیم، نه اینکه فقط حوزه های علمی یا دانشگاهی بخونیم کارو بکنن.
درست.
به نظر من در زمینه های شخصیت شناسی علی، یعنی بخوام به این امام همام رو بهتر بشناسیم، خب آقا اونجا میگن که من همانند چراغ فروزان فرا راه شما هستم و میفرمان اگر مرا پیروی کنید شما رو بهشت میبرم، من به راه های آسمان آشناتر از راه های زمینم. شما چه فردی رو در جهان هستی حالا شناسایی کردید که بتونه با قاطعیت و صراحت و یقین از یه همچین ابعاد وجودی خودش حرف بزنه؟ پس راه شناختن علی ابن ابی طالب توصیف ها، تعبیر های آدم های عادی نیست. بگذاریم علی خودش رو معرفی بکنه. علی علیه السلام شخصیت، چون یکی از راه های شناختن آدم ها موضوعات آدم ها، امیرالمومنین با موضوعات خودشون در نهج البلاغه خودشون رو معرفی میکنن. دوم، رهنمودها و سوگیری های فردی و اجتماعیمون رو از طریق اون طرح های کلی که علی میگن تو نهج البلاغه، از اونها تنظیم کنیم. مثلا از نظر اخلاقی خطبه 193 نهج البلاغه کاملا شخصیت، حالا ما از واژه‌های علمی روانشناسی تو رادیو فرهنگ چون خارجی استفاده نمی‌کنه، انقدر از خودم کسی بخواد منشش رو مهندسی بکنه و طراحی کنه که یک انسان باشه، دو با کمال باشه، و طبق این خطبه 193 عنوان خطبه متقین تنظیم کنه، یا نامه 31 امیرالمومنین به امام حسن مجتبی، یا بسیاری از جملات واقعا طلایی، رهنمودهای طلایی که تو حکمت ها هست.
نمونه های بسیاری هست و بسیار سپاسگزارم از شما امیر کمالی عزیز که ممنون. بسیار استفاده کردیم از صحبت های شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. پایدار باشید.
خداحافظتون باشه. خدا. خب در بخش گفتگوی روز هم صحبت شدم با جناب آقای محمد مهدی امیر کمالی، پژوهشگر نهج البلاغه، درباره اثر به جا مانده از امام علی علیه السلام، یعنی نهج البلاغه. شما چقدر با نهج البلاغه مأنوس هستید و اهل مطالعه اش؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست، منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. اما در این لحظه از در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ میخوام گفتگو کنم با خانم فراتی، گزارشگر رادیو فرهنگ، که به ما بگند درباره همایش ملی کاروانسراهای ایران. خانم فراتی سلام بر شما.
سلام میکنم به شما جناب آقای معنوی و سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز برنامه در قلمرو فرهنگ، هموطنان خوبم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستیم خانم فراتی. بفرمایید.
من الان در سالن دوران اسلامی موزه ملی ایران هستم، محل برگزاری همایش ملی کاروانسراهای ایران، گذشته، حال و آینده. امروز ششم اسفند ماه سال جاری، یعنی سال 1399، در این مکان این همایش در حال برگزاریه.
بله.
و از طرف مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با همکاری مراکز دانشگاهی، علمی و اجرایی کشور این همایش ملی برگزار شده. همایش بسیار خوبیه، با حضور اساتید خوب کشورمون. از ساعت 9 صبح
خانم فراتی صدای بنده رو دارین؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شد با همکار گزارشگرم خانم فراتی از محل برگزاری همایش ملی کاروانسراهای ایران که امروز ششم اسفند ماه در حال برگزاری هست. به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه مجدد با ایشون هم کلام خواهم شد.
امروز اینجا این بار همه با هم، مثل هر با همراه، هم دل هم قدم هم نفس.
موجی از همدلی،
یک دست هم صدا دارد آنجا که دستی میگیری.
چه خوبه که یک رزمایش گستردهی در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا، که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از امسال خواهد گذاشت.
نخستین همایش ملی ایران، جغرافیای مهربانی، جغرافیای مهربانی، مهربانی. با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و تکریم نیکوکاران به خیرین کشور، سبزوار، شهر سربداران، 9 اسفند 1399، دانشگاه حکیم، سبزواری.
خب تا ارتباط مجدد با خانم فراتی همکار گزارشگرم برقرار بشه درباره همایش ملی کاروانسراهای ایران، سری بزنیم به یک همایش دیگر که قرار هست 9 اسفند برگزار بشه. اون هم همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی، و میخوام صحبت بکنم با جناب آقای امین کوشکی، دبیر کمیته اجرایی این همایش. آقای کوشکی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.